بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقد اجیب علی ذلک بأن القصد إذا كان داخلا في المتعلق انحل الأمر إلى أمرين ضمنيين لكل منهما محركية نحو متعلقه، أحدهما الأمر بذات الفعل والآخر الأمر بقصد امتثال الأمر الأول وجعله محركا، فيندفع البيان الأول والثاني والثالث. خب، بحث در این بود که قصد امر را، قصد امتثال را در واجب تعبدی اگر در متعلق امر اخذ کنه چی میشه؟ گفتن که دور لازم میاد. اشکال اول دور بود، درسته؟ و از دور جواب دادیم، گفتیم که نه، دور لازم نمیاد، برای این که مولا در حینی که امر را جعل میکند قصد امر را لحاظ کرده، اون توقف بر قصد امر خارجی ندارد. خب لحاظش هم که قبل از امر میتونه مولا قصد امر را لحاظ بکنه، پس اشکال دار وارد نبود. عمده اشکال دوم بود. در اشکال دوم هم سه تا بیان بود، از سه تا راه میشود گفت که قصد امر در متعلق امر اگر اخذ بشد محاله. راه اولش این بود که اگر این قصد امر در متعلق امر داخل باشد، معنایش اینه که محرکیت، تحریک به سوی محرکیت کرده، یا محرک محرک الى نفسهی شده. این بیان اول بود. بله، بیان دوم این بود که خب امر که به ذات اون ده جز تعلق نگرفته، امر تعلق گرفته به یازده جز. اگر شما میخواین به قصد امر به جا بیاوری، باید یازده جز رو به قصد امر به جا بیاری، نه ده جز. ده جز که امر ندارد. ده جز کدوم امر که گفته ده جز رو به قصد امر به جا بیار؟ اینم بیان دوم بود. بیان سوم این بود که ما بخوایم این نماز ده جزئی را که ما بخوانیم این مصداق واجب واقع بشد، این وقتی است مصداق واجب واقع می شود که باش قصد امر را زمیمه کنیم، قصد امرم که محال زمیمه بشه، برای اینکه معنایش این میشه که 11 جز را به قصد امر، از جمله خود قصد امر را به قصد امر بجو بر، و این امکان ندارد. ولی دیروز عرض کردم که مفتاح و کلید این سه تا مشکل فقط یک کلمه یه، و اون اینه که شما شنیده بودین در معالم که اگر مولا امر کرد به مرکب، این امر به مرکب منحل میشه در حقیقت به دو تا امر ضمنی. وقتی دو تا امر پیدا شد، حلال همه مشکلات. معنایش اینه که ما در ما نحنفی دو تا امر داریم، امر اول تعلق گرفته به ذات ده جز، رکوع و سجده تا آخر تا تسلیم و بله، این ده جز امر دارد. امر دوم هم تعلق گرفته به قصد امتثال، اون وقت ما میتوانیم اون ده جز را به قصد امر به جا بیاریم یا نمیتوانیم؟ چرا؟ چون که امر ضمنی دارد. اون وقت نه محرک به تحریک به سوی خود محرک شد، و نه اینکه انضمام قصد امتثال لازم شد به اون ده جز در مقام امتثال، و هیچ کدام این محاضر پیش بگو نه، فقط به خاطر یک کلمه، و اون اینه که اون ده جز که ذات عمل باشد، اونم امر دارد. با این امر داشتنی او تمام این مشکلات حل می شود. و لذا امروز می فرماید که وقد اجیب علی ذلک، به این اشکال دوم که با سه تا بیان، با سه تا لسان می شد به یک معنا این اشکال دوم رو سه تا اشکال حساب کرد، می فرماید تمام این اشکالات بله با یک کلمه حل می شود، و اون اینه به ان القصد، قصد امر اذا کان داخلا، اگر داخلی در متعلق باشد، معنایش اینه که ان حل الامر الى امرين ضمنيين، منحل می شود امر به دو تا امر ضمنی. کدام اون دو تا امر ضمنی آقا؟ امر اول به ده جز، امر دوم به جزء 11. مون تو امر دوم توسلیه دیگه، امر دوم خودش قصد قربت نمیخواد، امر دوم تأکید میکنه که امر اول را به قصد قربت به جا بیار، پس امر دوم محرک میشه به سوی محرکیت امر اول، نه به سوی محرکیت خود. اگر به سوی محرکیت خود میشد، این بیان اول این بود که امر محرک شده به سوی محرکیت خودش، نه امر دوم محرک شده به سوی محرکیت امر بگو اول. بیان دوم هم حل میشود، برای این که شما در بیان دوم چی گفتین؟ گفتین که ده جز رو به خاص امر امکان نداره، چون امر نداره. ما میگم ده جز هم به تنهایی امر بگو دارد. سوم منحل می شود، برای اینکه وقتی امر ده جز را به قصد امر به جا آوردیم، این مصداق واجب، مصداق واجب زمینی قرار گرفته، دیگه نیازی به انضمام جز 11 هم در قصد امر نیاز نداریم. انحل الامر الى امرین ضمنیین که لکل منهما محرکیت نحو متعلقهی، که هر کدام اینها محرک به سوی متعلقش هست. احدهما، یکی از این دوتا امر، امر به چی آقا؟ به ذات الفعل، یعنی ده جز. والآخر، امر دوم، الامر به قصد امتثال، منتها نه به قصد امتثال خودش، تا بگوین محرک به سوی محرکیت خودش شده، بلکه به قصد امتثال الامر اول. این امر دوم ما را دعوت میکند به این که اون امر اول شما را باید حرکت بدهد، یعنی ده جز را به قصد امر انجام بده. و جعله محرکن، و قرار میدهد این امر دوم امر اول را برای ما محرک، نه اینکه خود را محرک قرار بدهد. خود را تحریک به سوی محرکیت خود نمیتونه، تحریک به سوی محرکیت امر اول میکنه. وقتی اینجور شد، تمام این اشکالات و این سه تا بیان دفع میشه. فیندفع البیان الاول، بیان اول در این برهان دوم منحل، بله، دفع میشه. چرا؟ به خاطر این که امر ثانی یحرک، اون اشکال اول چی بود آقا؟ بیان اول در اشکال دوم این بود که امر محاله که تحریک کند به سوی محرکیت خودش. ما میگم اینجا به سوی محرک، امر دوم تحریک کرده ما را، ولیکن به چی تحریک کرده آقا؟ به محرکیت امر اول، چون امر اول به چی تحریک کرده بود ما را؟ به اتیان ده جز. امر دوم تحریک کرده، یعنی گفته اون ده جز رو با قصد امر به جا بیار. قصد امر رو دیروز معنا کردیم، یعنی محرکیت. خب امر دوم تحریک کرده، یعنی گفته اون ده جز رو به قصد امر خودش به جا بیار. فیندفع البیان الاول، بیان اول در برهان مذکور دفع می شود. چرا؟ به سبب چی؟ با التفسیر، به ان الامر الثانی تحریک می کند ما رو، درست؟ وادار به قصد امر میکنه، مون تو وادار به قصد، به قصد امر خودش یا به قصد امر اول؟ به قصد امر اول. یحرک نحو نه خودش، تا اینکه بگه محرکیت، این تحریکت به سوی محرکیت خودش، بلکه یحرک نحو محرکیت الامر الاول. نتیجهش اینه که ده جز رو به قصد امر، نمیگه یازده جز رو به قصد امر به جا بیار. بله، نحو محرکیت الامر الاول، لا محرکیت نفسه. امر دوم نمیگه مرا به قصد امر به جا بیار، متعلق امر دوم خود قصد امره، نمیگه این قصد امر را به قصد امر به جا بیار، تا بگم تحریک کرده به سوی محرکیت خودش، نه اینجوری. لا نحو محرکیت نفسه. خب این بیان اول دفع شد، بیان دوم هم دفع میشه. و یندفع البیان الثانی، بیان ثانی چی بود آقا؟ یادتون رفتن؟ اونجا نگفت با بیان آخر ان المکلف لا یمکنه ان یقصد امتثال الامر، امکان ندارد قصد کنه امتثال امر را، مگر اون چیزی که بهش امر تعلق گرفته او را انجام بده. و حالا که امر به 11 جز تعلق گرفته، 11 جز را این آقا نمیتونه به قصد بگو امر به جا بیاره، اینم بعد دفع میشه. چرا؟ به اینکه ذات فعلا متعلق للامر، نه تنها 11 جز بلکه 10 جز هم امر داره. وقتی ده جز امر داشت، ما میتوانیم که این ده جز را به قصد امرش به جا بیاوریم. به ان ذات الفعل متعلق للامر و هو الامر الضمنی الاول. اون 55 رو پیدا کنیم که بیان سوم را هم دفع کنیم. حاشیه 55، بله، حاشیه 55 هم اینجایه. بله، اون بیان سوم دفع می شود که ذات فعل مصداق شده برای متعلق امر. ذات فعل یعنی ده جز، وقتی دجود مصداقی متعلق امر شده، منتا امرش امر زمنیه. وقتی انجام دادن این دجود به قصد امر، نیازی به انزمام جزی یازدهم ندارد. اینم بیان سوم دفع می شود. از ثالث رسیدیم به اشکال سوم. اشکال سوم گفتن که قصد امر امکان ندارد در متعلق امر اخذ بشه. چرا؟ برای اینکه قصد امتثال امر اذا اخذ فی متعلق الامر کان نفس الامر قیدا من قیود الواجب. اگر یادتون باشد قبلها بیان کردیم، ولی بنده قد دارم که انشالله یاد آقایان نمونده. حالا کل بنده یقین دارم، حالا کدام طرف یقین دارم خدا میداند. ها بله، اونجا گفتیم که بعضی قیود قید وجوبه، بعضی قیود قید واجب. فرق بین قیود واجب و قیود وجوب چی بود؟ قید واجب گفتیم اینه که اون تحصیل قیدم بر ما لازمه، یعنی ما در قبال اون قید واجب مسئولیت داریم، معنیش اینه که بر ما واجب انجام میده. اما قیود وجوب گفتیم بر ما تحصیلش واجب نیست، او اگر خود به خود قید وجوب پیدا شد، وجوب جعل میشه، نشد اصلا وجوبی در کار نیست، نه اینکه تحصیل قید بر ما. بعد میزان ذکر کردیم چی چیزا قید وجوبه و چی چیزا قید واجبه، که اینم بنده یقین دارم، این مطلب رو در همین 3-4 روز قبل خواندیم و بنده یقین دارم. حالا کدوم طرف یقین دارم خدا میدان. یقین دارم که یادتون رفته، یا یقین دارم که در ذکر شریف وجود داره. گفتیم میزان در این که این قید قید واجبه یا قید وجوب دو تا میزان داشت. یه میزانش این بود که قید اتصاف به ملاک، قید اتصاف به ملاک همیشه قید وجوبه. دوم چی بود آقا؟ چی؟ خب قید ترتو باشه، این هم قید وجوبه؟ همین میزان دوم اینه که ولو قید اتصاف نیست، قید ترتبه، ولیکن طوریه که این قید غیر اختیاریه. خب اگر غیر اختیاری بود تحصیلش بر ما بگو چرا واجب نیست؟ برای اینکه مقدور ما نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اینه که اگر در نظر داشته باشین اینجا، خب قصد امر، قصد امر خب بدون امر که نمیشه. قصد امر تحت اختیار ما نیست. قصد امر متوقف بر چی آقا؟ بر امر. امر ما میکنیم یا مولا میکنه؟ ها؟ پس قصد امر تحت اختیار ما نیست. این قصد امری که جزء نماز واقع شده حتما باید قید وجوبم باشد. معنایش اینه که اگر قصد امر حاصل شد نماز بر شما واجب، اگر قصد امر خود به خود حاصل نشد اصلا نماز بر شما واجب. قید وجوب معنایش اینه دیگه. استطاعت را نگفتیم حج قید وجوبه؟ معنای قید وجوب چی بود؟ گیر کرد آقا. اگر استطاعت حاصل شد حج بر شما واجب، اگر استطاعت حاصل نشد چی؟ خب اینجا قصد امر عیناً مثل استطاعت میشه. اینجا مولا نتیجهش این میشه که اگر قصد امری در خارج محقق شد نماز بر شما بگو واجبه، و اگر قصد امر محقق نشد بگو گیر کرد آقا واجب نیست. و نتیجهش اینه که وجوب، یعنی وجوب عبارت اخرى از امره، نتیجهش اینه که وجود امر توقف پیدا کرد بر خود امر، که اگر امر بود قصد شد امر هست، اگر قصد نشد امری بگو نیست. نتیجهش توقف الامر علل علا نفسه، و اینم محاله، اینم خوب برهانیه، خوب یاد بگیره. از ثالث این قصد امتثال الامر، قصد امتثال امر اگر اخ شود در متعلق امر، در متعلق امر یعنی قید وجوب، قید چی؟ قید نماز، جزء نماز واقع بشد، کان نفس الامر قیدا من قیود الواجب، اون وقت خود امر قیدی از قیود نماز میشه. برای اینکه قصد امر، قصد مضافه، امر مضاف الی، این مضاف مضاف الی جزء نماز قرار گرفته. رکوع رکوع جزء نماز، سجده جزء نماز، از جمله چی جزء نماز آقا بگو؟ قصد امر. قصد امر یعنی چی؟ یعنی وجود امر، باید امری باشه تا قصد بشه، اون وقت نتیجهش اینه که خود امر قیدی از قیود نماز قرار گرفته. و حیث انه و بما این که این قید قیده چیه؟ غیر اختیاری. میزان ما در سابق این بود که هر قیدی که غیر اختیاری باشد، این نه تنها قید واجبه بلکه قید وجوبم می شود. غیر اختیاری فلا بد من اخذه قیدا فی موضوع الوجوب، لابد است از این که عکس کنیم این قید در موضوع وجوب، در موضوع خود وجوب عکس کنیم امر را. و این معنایش این نتیجه را می دهد و هاذا، این که امر قید خود وجوب باشد، یعنی اخذ الامر فی موضوع نفس الامر، اخذ شده امر در موضوع خود امر، یعنی اگر امر بود امر هست، اگر امر نبود امر بگو، نسبه این محاله و هو محال. و قد مر بنا هذا البرهان، و به تحقیق مرور کرد بر ما این برهان در حلقه سابقه، این برهان را در واجب تعبدی و توسلی در حلقه سابقه هم گفتیم. و قد یعترض علیه، آیا این برهان سوم رد شده یا نشده؟ میگه گاهی رد شده، اعتراض شده بر این برهان سوم. و قد یعترض علیه، بله کجاش دو، به ان القید، درست ما کلیتا این قبول داریم که قید غیر اختیاری للواجب باید قید بگو وجوب قرار بگیرد، انما یلزم ان یؤخذ قیدا فی موضوع الوجوب، قید واجب غیر اختیاری باید قید در موضوع وجوب قرار بگیرد، لانه لو لم یؤخذ، برای اینکه اگر قید وجوب قرار نگیره، بله چی میشه آقا، لو لم یؤخذ کذالک، اگر قید وجوب قرار نگیره، لکان الامر محرکا نحو المقید، هر آینه این امر محرک است به سوی مقید، وقتی که محرک به سوی مقید شد، و هو یسابق التحریک نحو القید، و این مساوی با اینه که ما را این تکلیف تحریک به قید کرد. اول قید واجب، وضو قید واجبه، قید نماز قید وجوب که نیست، درسته نه؟ قید واجب معنای چیه؟ معنایش اینه که این که میگه سلو نماز بخوانید، قید نماز چیه؟ گیر کرد آقا، وضو دیگه، یعنی نماز مقید به وضو، پس نماز مقید به وضو بر ما واجب شده یا نه؟ و به ما این که نماز مقید بر ما واجب شده، مقید به وضو، بر ما واجبه که باید وضو را هم بگو تحصیل کنیم تا نماز مقید به وضو انجام بشه. امر به نماز مقید به وضو در واقع در حقیقت امر به وضو هم هست، ملتفه شدین؟ اینجا هم اگر امر در موضوع اش خود امر اخ شده، معنایش اینه بله، چون که غیر اختیاریه، اگر چنون چیه این تنها قید واجب بمانه، معنایش اینه که ایجاد امرم بر شما بگو نماز مقید به امر واجبه بر شما. خب نماز مقید به امر به خاطر که این نماز مقید به امر را ما بتوانیم انجام بدیم، بر ما ایجاد امرم بگو واجب. از این جهت مجبوریم که قید اختیاری را برگردانیم به قید وجوب تا تحصیلش بر ما واجب نشود. و این ما قبول داریم که لو لم یؤخذ کذالک، اگر اخذ نشود قید وجوب، لکان الامر محرکن، هر آینه امر محرک است، نحو المقید، نه ذات مقید که نماز باشد، بلکه نمازی به قید بگو وضو، نمازی با قید وضو رو میگن مقید. و هو این که ما رو امر سله تحریک کند به نمازی مقید به وضو، معنایش چی آقا؟ معنایش اینه که یساب خود تحریک نحو القید، معنایش اینه که وضو هم بر شما بگو واجب تحصیله. مع انه، با این که فرض کردیم که وضو غیر اختیاری، با این که وضو غیر اختیاری باشد، مع ذلک بر ما تحصیلش واجب بشه، این دیگه تکلیفی به امر غیر مقدوره. از این جهت قید غیر اختیاری لابد من اخذه فی موضوع الوجوب، لابد که ایره برگردانیم به قید وجوب، لیکون وجود الامر، تا اینکه بوده باشد وجود امر و محرکیت این امر بعد افتراض وجود القید، بعد از اون که فرض کردیم خود قید موجود شده، اون وقت امر میاد، امر میاد ما را به ذل مقدمه تحریک میکنه دیگه، مقدمه خودش حاصل شده، عینا مثل استطاعت و حج. خب استطاعت و حج، خود استطاعت را گفتیم قید وجوبه در موضوع وجوب اخذ شده، معنایش چیه؟ معنایش اینه که هر وقت این موضوع محقق شد وجوب حج میاد، تا وقتی موضوع محقق نشده اصلا وجوب حج نیست. بعد افتراض وجود القید، بعد از اون که استطاعت پیدا شود، امر به حج محرک میشه ما را به سوی حج. و فی هذه الحاله، و در این حالتی که قید وجوب شد، لا یحرک، ما را تحریک نمیتواند این امر الا الی التقیید. بله، به سوی تقیید میتواند ما را تحریک کند. و ذات المقید، یکی ما را تحریک میکند به حج، اون حجی که بعد ال بگو تقییدش یعنی حج بعد ال استطاعت، فقط به این تعلیم، به خود استطاعت ما را تحریک نمی کند. و هذا البیان، و این بیان، انما یبرهن، این برهان میشه، علی اخذ القید غیر اختیاری للواجب، که هر جا قید غیر اختیاری برای واجب بود، این باید قید برای در موضوع وجوبم باشه. یا نماز و زوال را مثال بزن آقا. خب دخول زوال قید نماز ظهره، نماز ظهر قبل از زوال که بر ما واجب نیست. کدوم نماز ظهر بر ما واجب آقا؟ پس نماز مقید به زوال شد. و به ما اینکه دخول زوال، ایجاد زوال بر اختیاری ما نیست، پس باید این در موضوع وجوب اخذ بشه. یعنی تا زوال نشده اصلا وجوبی نماز نیست. بعد از زوال مولا ما را تحریک کرده به سوی نمازی که او بعد از زوال واقع بشه. اینجور پس خود زوال تحت امر، تحت مسئولیت قرار نگیره. و این کار درسته در بقیه قیدها، قیدهای غیر اختیاری، قیدا فی موضوع الوجوب. اذا ای در صورت قید وجوب قرار میگیرد که اذا لم یکن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب، اگر اون قید، قید غیر اختیاری مضمون الوجود نباشد، یعنی وجودش 100% ضمانت نشده باشد به نفس جعل این وجوب، به مجردی که این وجوب جعل شد، اون قید خود به خود بگو حاصل شده. اگر همچو قیدی است که خود به خود به نفس این جعل وجوب حاصل می شود، ولو غیر اختیاری هم باشد، این قید واجبی تنهای قید وجوب نمی شود. این خلاصه این جواب که خیلی دقیقه. و اما اذا کان مضمونن، اما زمانی که بوده باشد مضمون، یعنی تضمین شده 100% کذالک مضمون الوجود باشد، فلن یحرک الامر حین اذن نحو القید، این امر ما را تحریک به سوی قید نمی کند، در این حالی که قید واجب و قید وجوب نیست، مع ذلک ما را به سوی این تحریک نمی کنه و تحصیل این قید بر ما واجب بگو نمیشه. چرا آقا؟ برای اینکه این قید از اون قیودی است، ولو غیر اختیاریه، ولیکن یه مزیت دیگری داره. مزیتش چیه؟ اینه که به مجرد جعل حکم این قید حاصل میشه. خب وقتی حاصل شد دیگه معنا نداره که دوباره مولا بر ما تحصیلش را بگو واجب کنه. پس ما در دنیا پیدا کردیم قیدی واجبه، قیدی وجوب نیست، با اینکه قیدی واجبه غیر اختیاریه و واجبم مسئولیت هم ما در قبالش نداریم. چرا؟ چون که اون قید مضمون الوجوده به نفس جان، لانه موجود به نفس وجوده، بل یتجه فی تحریکه، بلکه امر مولا دائما متوجه می شود در تحریکش نحو التقید، نحو التقید میگه امر را که خصوصیت قصد امر را هم داشته باشد، نمازی را بخوان که خصوصیت قصد امر را هم داشته باشد که اون تقید باشد، و ذالک و ذات المقید که ذات نماز باشد، و المقام، و این ما نحن فی مصداق لذالک، مصداق برای این کبرای کلیه. درسته که امر قید غیر اختیاریه، ولیکن این مضمون الوجود به خود جعل، همین امر را جعل کرد، امر موجود میشه یا نمیشه؟ اون گیر کرده آقا. خب وقتی موجود شد دیگه معنا نداره که، ولو قید واجب باشه معنا نداره که این تحت وجوب قرار بگیرد و تحصیلش بر ما واجب بشه، تحصیل حاصل میشه. لان الامر يتحقق بنفس الجعل الشرعي، فاي حاجه، بعد از اون که امر موجود شده، فاي حاجه الى اخذه قيدا في الموضوع، چه نیازی دارد که ایره دوباره مولا قید موضوع اخذ کنه که اگر امر بود وجوب جعل شده؟ نه، نمیگه که اگر امر بود وجوب جعل شده، اگر نبود جعل، برای اینکه این امر به خود این جعل موجود میشه، وقتی چیزی که مضمون الوجوده دیگه نمیخواد او را قید موضوع قرار بده. تموم شد. هذا، این سه تا برهان اهم و براهین الاستحاله مع بعض التعلیق علیها، مهمترین براهین استحاله بر این است که قصد امر در متعلق امر نمیشه اخشاد، مع بعض التعلیق علیها. حالا کار به این نداریم، فعلا ما اظهار نظر نمی کنیم که آیا قصد امر امکان دارد در متعلق امر اخذ بشد یا امکان ندارد. محقق نائینی اصرار داره که امکان ندارد، بقیه آقایون قائلن که امکان دارد، و اونایی هم که میگه امکان ندارد، این سه تا برهان برهانشان بودن که ما بعضیشان رد کردیم، بعضیشان سکوت کردیم، چیزی به در مقابلش نگفتیم. حالا مهم ثمره این که قصد قربت در واجب تعبدی با دلیل خود دلیل لفظی باشه در متعلق امر اخذ بشه، ثمره اش چیه، یا اینکه به حکم عقل ثابت شده باشد وجوبش، ثمرش چیه؟ میفرما ثمرش پر واضحه. اگر گفتیم در متعلق امر اخذ شده، خب ما دلیل مولا رو میبینیم، دیدیم قید دارد، گفته سل مع قصد الامر، خب میگیم این تعبدیه و قصد قربت درش واجبه. اگر دیدیم دلیل مولا مطلقه، تمسک میکنیم به اطلاقش و با اطلاق دلیل ثابت میکنیم که قصد قربت بر ما واجب بگو نیست. خب نتیجه چی میشه؟ وقتی نفی کردیم که قصد قربت واجب نیست، نتیجهش اینه که نماز واجبه توسلی میشه. این بنابر این که در متعلق امر اخذ قصد قربت امکان داشته باشه. اگر گفتیم که امکان نداره وجوب قصد قربت با حکم عقل پیدا شده، اون وقت ما از اطلاق دلیل مولا نمیتونیم نفی کنیم که قصد قربت واجب نیست، برای اینکه لعل واجبه، ولی مع ذلک مولا در این دلیل نیاورده، برای اینکه امکان نداشته در خود دلیل ذکر کنه. و ثمره تو هذا البحث، ثمره این بحث اینه، ان الاختلاف بین القسمین، اختلاف بین این دو قسم که آیا قصد امتثال به حکم عقل واجبه یا در متعلق امر مولا میتواند اخذ کند و با خود دلیل لفظی بیان کند، بین این دو تا قسم ثمره اینه. اذا کان مرده الى عالم الحکم، اگر مرجع این قصد قربت الى عالم الحکم بود، در خود حکم میتوانه مولا این قید ذکر کند، فبالامکان عند الشک، وقت برای ما امکان داره هر وقت که شک کردیم فی کون الواجب تعبدیان او توسلیان، این واجب واجب تعبدیه یا واجب توسلی، فبالامکان التمسک، امکان دارد ما تمسک کنیم به اطلاق دلیل الواجب که بگم سلو گفته، نگفته سلو مع قصد ال بگو قربه، قید قصد قربت در دلیل ذکر نشده، کما اینکه سلو مع رکوع گفته، مثلا سلو مع سجده گفته، معلومه که رکوع و سجده جزء نماز، اگر قصد امرم جزء نماز بودی باید میگفت سلو مع چی بگو مع قصد ال امر، و حالا که نگفته، این که نگفتن دلیل بر نخواستنه، معنای اطلاق اینه دیگه، تمسک به اطلاق، تمسک میکنیم به اطلاق دلیل واجب برای اینکه نفی کنیم که دخالت نداره قصد امتثال در متعلق وجوب، یعنی در نماز. کما هو الحال فی کل القیود المحتمله، در بقیه قیودی که احتمال میرود، احتمال میدیم که شاید واجب باشه، مثلا استعاذه در نماز واجبه، اعوذ بالله گفتن یا واجب نیست، خود ما تمسک میکنیم به اطلاق، میگه مولا گفته سلو، نگفته سلو معل استعاذه، این که قید معل استعاذه را نیاوردن دلیل بر نخواستن، معلومه که واجب نیست. عیناً درباره قصد قربت هم اگر شک کردیم که آیا واجبه یا نه، تمسک به اطلاق میکنیم. فثبتت توسلیه، پس نتیجه اینه که اطلاق لفظ ثابت میکند که این واجب واجبه، چون با اطلاق ثابت کردیم که قصد قربت درش واجب نیست، هر واجبی که درش قصد قربت واجب نباشه میشه واجب توسلی. و اما اذا کان مرده، اگر مرجع این قصد قربت الى عالم الملاک باشد، نه در متعلق امر اخذ کرده، جزء واجب قرار داده، این امکان ندارد که قصد قربت را مولا جزء بگو واجب قرار بدهد، بلکه این به حکم عقل است که عقل میگه این شیء را مولا باید واجب کرده، ملاکش هم برایت معلوم نیست، واجب همین ده جزه، نه یازده جزه، واجب شرعی همین ده جزه، ولیکن ما نمیدانیم که به مجرد خواندن این ده جز اون ملاکش به دست ما میاد یا نمیاد. ولذا عقل میگه اگر یقین کنی که این ملاکش به دست آمده، باید این دجود رو با قصد امر به جا بیاری. پس وجوب قصد امر به حکم عقل میشود. این اگر بود مربوط به ملاک بود، بله، به سبب استحاله. چرا مربوط به عالم ملاک باشد؟ به سبب اینکه محال عقص بشه قصد مذکور، یعنی قصد امر در متعلق هم. وقتی اینجور شد، فلا یمکنو تمسک به اطلاق المذکور، امکان ندارد ما تمسک کنیم به اطلاق کلام مولا برای ثابت کردن توسلیت. چرا؟ لأن التوسلیت لا تثبت حین اذن، ثابت نمی شود در این هنگام الا به اثبات عدم دخل قصد الامتصال فی الملاک، مگر اینکه ما ثابت کنیم که اینجا قصد قربت در ملاک این عمل دخالت بگو نداره. و این ما از کجا ثابت کنیم؟ آقا بگو کلام مولا مطلقه. میگم اگر چی دخالت میداشت چی نمیداشت، کلام مولا علی کل حال مطلق بود، چون مولا امکان نداشت برایش که اینه در کلام خودش قید ذکر کنه. و هذا ما لا يمكن اثباته بدلیل الامر، و این که در ملاک این دخالت ندارد قصد قربت، اون چیزیست که امکان ندارد اثبات این مطلب با سی دلیل امر، لا مباشرتن، نه از خود مدلول مطابقی این دلیل، برای که مدلول مطابقیش که اصلا مربوط به ملاک نیست. مدلول مطابقیش چی آقا؟ میگه این دجوز بر شما واجب تاموش، لأن مفاد الدلیل هو الامر، وجوب نماز آورده، نگفته که نماز ملاک داره یا ملاک بگو نداره، اصلا مدلول مطابقش که نظر به ملاک نداره. ولا به صورت غیر مباشره، و به دلیل التزامی هم نمیتوانیم ثابت کنیم که این ده جز به تنهایی ملاک داره، نیازی به قصد قربت نداره، اینم نمیتوانیم. عن طریق اثبات الاطلاق فی متعلق الامر، از طریقی که اثبات کنیم اطلاق را در متعلق امر که خود نماز باشه. چرا؟ لان الاطلاق فی متعلق، درسته نماز قید نشده به قصد قربت، ولیکن قید نشده آیا از خاطری که نخواسته قید نشده، یا اگرم خواسته امکان نداشته قید نشده؟ بگو لعل به خاطر عدم امکان باشد، ولذا این اطلاق کشف نمی کند از نخواستن. لان الاطلاق فی متعلق الامر انما یکشف، و اطلاق در متعلق امر وقتی کشف میکند از نخواستن مولا از اطلاق در متعلق ملاک، اذا کان به امکان المولا، اگر به امکان مولا باشد، ان یأمر بالمقید، این که امر کند با اون قید، قید رو بتوانه بیاره، و حالا که قصد قربت از اون قیود است که مولا امکان ندارد بیارد در کلامش، ان یأمر بالمقید، فلم یفعل، این قید را نیاورد، این نیاوردن دلیل بر نخواستن. والمفروض هنا عدم الامکان، و فرض ما اینجا اینه که ممکنه اگرم مولا خواسته باشد در این کلامش نمیتونست بیاورد، پس این نیاوردن دلیل بر نخواستن نمیشه. یک ثمره، و قد تذکر ثمرتن اخرى، و قد تذکر گاهی ذکر میشود ثمرتن اخرى، ثمره دیگر در مجال اصل عملی، که اگر کلام مولا اطلاق نداشت، فقط اول ما گفته که دعا بر شما واجب، اول هر ما دعا بر شما واجب، دعا کنید که شهریه زیاد بشه مثلا، و ما نفهمیدیم که این وجوب دعا واجب تعبدیه یا واجب بگو توسلی، خب از اطلاق ادعو هم چیزی به دست ما نیامد. خب اگر اطلاق دلیل لفظی سقوط کرد، چیزی به دست نیامد، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی چی آقا؟ بگو. اینجا گفتن ثمره ذکر شده، ثمرهش اینه، خوب توجه کن. و بله، فی مجال الاصل العملی عند الشک فی التعبدیه و عدم قیام الدلیل، فرض کردیم که کلام مولا که گفته ادعو یا گفته سلو اول الشهر، این سلوش فرض کنیم که اطلاق نداره، نه توسلیت رو ثابت میتواند و نه تعبدیت رو، وهیه اون وقت ما میمانیم و شک، نوبت میرسه به اصول عملیه، و اون ثمره اینه، این هذا الشک مجرا للبراءت، مجرای براءت، میگیم اونی که از امر مولا فهمیده شده اینه که دعا واجبه، اما این دعا با قصد قربت واجبه، شک میکنم قصد قربت بر ما واجبه یا نه، رفع اعمالا یعلمون، براءت جاری میکنیم، اذا کان قصد الامتثال، ای در صورتی که قصد امتثال از جمله اموری باشد که اخذ بشد در واجب. بله، علا تقدیر اعتبار، اگر قصد قربت در واقع واجب بودی مولا خو باید در کلامش بگو ذکر میکرد، حالا که ذکر نکرده فرض کنیم کلام مولا کلامش هم اطلاق نداره، مجمل نفهمیدیم ذکر شده یا ذکر بگو نشده. خب وقتی کلام مولا مجمل شد نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی هر جا شکی در وجوب زائد بود مجرای براءته، اینجا هم شکی در وجوب زائده. اون مقداری که بر ما یقینا ثابت شده از سلو اینه که 10 جز بر ما بگو، ما شک کردیم که جز 11 هم واجبه یا واجب نیست، شکی در وجوب جز 11 هم براءت جاری میکنه، مجرای براءت میشه. از یدخل فی کبرا، زیرا که داخل می شود در اون کبرای کلی که دوران واجب بشه بین اقل و بگو اکثر، این همیشه قاعده کلیه که در دوران امر بین اقل و اکثر، اقل را چون یقین داریم که واجبه این 10 جز اینو باید بخونیم، اما اکثرش که 11 جز بشه در راجع به جز 11 هم چیکار میکنیم آقا بگو؟ کما این که حضرت عالی علم اجمالی داری یا 10 تومان مدیون یا 20 تومان، اینجا هم دوران امر بین اقل و اکثره، یک طرفش اکثره که 20 تومان باشه، یک طرفش اقله که 10. خود 10 تومان رو باید بده، برای اینکه علا کل حال 10 تومان رو یقینا بدهکاری، چون اگر در 20 باشه هم در زمینی 20 10 تا هست دیگه، گیر کرد آقا در زمینی 20 10 تا هست یا نه؟ آقا میگه نه، نظری این جانب اینه که 20 در زمین 10 یا نه 10 در زمین 20، و این معنیش اینه که آقا منکر بدیهیات هم درسته نه آقا؟ خب راجع به اقل چون یقین داریم باید که خب اتیان کنیم، چاره اینه داریم. راجع به اکثر کن 10 تایی زائد باشه شک میکنیم بر ما واجبه یا نه؟ رفع امالا یعنیمون قشنگ برای جایی میکنیم، این در اون سن. و اما اگر گفتیم قصد قربت در ملاک دخیله نه در وجوب، در دلیل مولا امکان اخذ نیست، قصد قربت جزء نماز نیست، به خاطر تحصیل ملاک نماز قصد قربت بر ما لازم شده، این اگر شد اون وقت براءت جاری نمیشه، بلکه چی جاری میشه آقا؟ قاعده احتیاط، برای اینکه ما میدانیم این 10 جز یقینا بر ما بگو واجب، نه کم نه زیاد، وقتی این 10 جز را انجام دادیم شک میکنیم که آیا ملاک این بر ما حاصل شد یا حاصل نشد، میگم شغل و ذمه الیقینی یقتضی البراءه الیقینی، باید با این 10 جز کاری بکنی که یقین کنی ملاکش حاصل شده، و او چیه اون کارو بکنم؟ اینه با قصد قربت باید انجام بده. و مجرا لاصاله الاشتغال میشه اذا کان قصد الامتثال، اگر قصد امتثال از جمله اموری باشد که لا یؤخذ کذلک، امکان ندارد در متعلقی وجوب اخذ بشد، یعنی از اجزای نماز بشد. از لا شک فی وجوب شیء شرعا، چون در این فرض شکی در وجوب شرعی نداریم که آیا قصد امتثال را شارع واجب کرده یا نه. خب میدانیم یقینا که واجب نکرده، شارع 10 جز را واجب کرده، بیشتر از او را واجب بگو نکرده، ولی شکی ما در اینه که این جور عملی را که ما انجام دادیم این 10 جز را آیا ملاک این عمل حاصل شد بگو، اینجا دیگه شکی در وجوب نداریم تا براءت جاری کنیم، شکی در تحصیل ملاکه که ملاک این واجب به دست ما رسید یا به دست ما نرسید. و انما الشک فی سقوط الواجب، همین که اگر ملاکش حاصل شده وجوب از گردن ما ساقط، اگر ملاکش حاصل نشده وجوب از گردن ما ساقط نشده. و انما الشک فی سقوط الواجب، هر وقت شک در سقوط واجب باشد اونجا قاعده اشتغال جاری می شود، اون واجبی که المفروغ عن ثبوته که فارغ شده بودیم ما از ثبوت اون واجب، اینم هذا کله در تعبدی و بگو تازه. بعد از ختم این مسئله می رسیم به واجب تخییری، یه مقداری در واجب تخییری هم باید بحث کنیم آقا، این واجب تخییری چیه که ما را گیج کرده آقا؟ ها؟ پنجاه سال در حوزه ماندیم ولی آخرش هم نفهمیدیم واجب تخییری چیه حقیقتش؟ بله، واجب تخییری دو تا اثرش را همه میدانن و اون دو تا اثر اینه: کسی که در ماه مبارک رمضان عمدن روزه اش را خورده، خوب توجه کن، خصال کفاره بهش واجبه، درست یا نه؟ گیر کرده آقا. حالا میگه خصال کفاره چیه؟ یا دو ما روزه، یا 60 مسکین طعام، یا عتقه. اونی که مسلمه و جای بحث نیست پیش علما اینه که این دو تا اثر را دارد، این واجب تخییر. اون دو تا اثر کدومه؟ گیر کرده آقا. یک، اگر هیچ کدام این سه تا را انجام نداد، یقینا عقاب میشود، معصیت کاره. این یکی، یه اثر. اثر دوم، از این سه تا یکی را اگر انجام داد کافیه، این مقدارش مسلمه. ولی بحث ما الان بحث تحلیلیه، میخوایم بررسی کنیم این که مولا فرموده اطعم رقبه، چی اطعام رقبه او ستین مسکینن، او اطعام ستین مسکینن، او عتق رقبه، او سیام شهرین، او که گفته، این چیه بر این آقای مثل حضرت عالی ها خدای نخواسته در ماه رمضان روزه است رو خوردی، برگردن شما چند چیز واجبه؟ بگو زود. چند؟ یک یا سه؟ یک یا سه تا یعنی چی؟ او چی جور واجبه که یکی را انجام داد دو تا واجب دیگه خود به خود سقوط کنه؟ هنوز در دنیا شنیدی واجبه باشد ولی خود به خود سقوط کنه؟ بگو، معنا نداره این تحقیق، غیر معقول اصلا، امکان نداره. و لذا چون شبهه در واجب تخییری که این واجب تخییری چیه طوری باشد که با قواعد منافات پیدا، بگو با قواعد مسلمه منافات پیدا نکنه، لذا باید این بحث تحلیلی کنیم که انشالله فردا